دار
مدار نقطه نهایش شرق
از خال
نقطه باریک تر زمین
به نام یگان دادار دادآفرین. شنوندگان عزیز رادیو نمایش سلام، من بهناز بستاندوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش از حالا به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم با نکته باریک‌تر زمون و موضوع غرور در محیط کار. با ما همراه باشید. شما در محیط کار با چه افرادی سر و کار دارید؟ آیا در مقام مدیریت هستین و چندین نفر زیر نظر و توجه شما کار میکنن، یا اینکه خود شما عضوی از یک مجموعه هستین و فردی به عنوان مدیر سرپرستی شغل شما و همکارانتون رو به عهده داره؟ نظر شما در مورد شغل مدیریت چیه؟ آیا کسی که در محیط کار سمت بالاتری نسبت به شما داره این حق رو داره که به شما و دیگر همکارانتون فخر بفروشه و در مواجهه با شما احساس غرور بکنه؟ آیا مدیریت مسئولیت بیشتری به همراه نداره و فقط در جامعه و ردای مدیریت فرو رفتن فرد و مکلف به فخر فروشی میکنه؟ برخورد شما با چنین مدیران و مسئولانی چطوره؟ آیا شما خدایی نکرده برای به دست آوردن موقعیت بالاتر مجیزگوی مدیر و یا رئیس خودتون در محیط کار هستین؟ به نظر شما چه خصلت و ویژگی در محیط کار واقعا موجبات احترام افراد رو به وجود میاره؟ شما همراهان گرامی میتونید با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما را از نظراتتون مطلع کنید، یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نقطه باریک ترزمون ما را در جریان نظراتتون قرار بدید. و اگه صحبت هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با شما صحبت کنن. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. سلام.
سلام خانم بستاندوست، خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب رادیو. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما و شنوندگان هستم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
روزی حضرت عیسی از صحرایی می گذشت. در راه به عبادتگاه عابدی رسید و با او مشغول سخن گفتن شد. در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشغول بود از آنجا می گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند. همانجا ایستاد و گفت: خدایا، من از کردار زشت خیش شرمنده‌ام. اکنون اگر پیامبرت مرا ببیند و سرزنش کند چه کنم؟ خدایا عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر. چشم عابد که بر جوان افتاد سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا مرا در قیامت با این جوان گناهکار محشور نکن. در این هنگام خدای برترین به پیامبرش وحی فرمود که به این عابد بگو ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با آن جوان محشور نمی کنی، چه او به دلیل توبه و پشیمانی اهل بهشت است و تو به علت غرور و خودبینی اهل دوزخ. موسیقی
بهش میگم
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 من و بهمن جفتمون با هم دوره دیدیم. الانم 7 ساله تو این آرایشگاه صندلی اجاره کردیم و کار میکنیم. خدا رو شکر کارمونم خیلی خوبه و کلی مشتری ثابت داریم. ماه پیش بهمن 1 هفته مسافرت بود و من چند تا از مشتریاشو اصلاح کردم. اما امروز یکیشون اومده که خیلی عصبانیه و تمام بچه‌های آرایشگاه دارن آرومش میکنن. بهم میگه یه جوری این آقا پس کله من گند زده که من فرداش تو جلسه مهم کاری مسخره همه شدم. همه داشتن به ریشم میخندیدن. بهمن جان من چند ساله دارم میام پیش خودت، هیچ وقت از این مشکلا نداشتم. اصلا انگار این رفیقت لج کرده با من، برداشته این تیکه پشت سرم و با ماشین خالی کرده. میگم من که موهاتو خیلی کوتاه نکردم، آینم گرفتم دیدین. میگه چجوری پس کلمو ببینم؟ میگم شما تا وقتی اینجا بودین که مشکلی نداشتین. میگه آقا ارزه نداری قیچی دست نگیر. میگم آقای محترم مواظب حرف زدنت باش. میگه مثلا مواظب نباشم چیکار میکنی؟ بیا بردست بهمن وایسا 2000 کار یاد بگیر. میگم بهمن استاد درست، ولی ما با هم مدرک گرفتیم، استادمونم یه نفر بوده، کارمونم با هم شروع کردیم. میگه مدرک چه اهمیتی داره، تجربه مهمه. هر دفعه میام اینجا نشستی داری سماق میمکی. نمیدونم چرا خر شدم و موامو دادم دست تو، ریشخند همه ی همکارام شدم. میگم موی شما که مشکلی نداره. میگه نه قیچی تو مشکل داره. میگم شما الان اومدی دیه موهاتو زنده کنی؟ میگه نه اومدم بگم تو شغلتو عوض کن، فقط تعمیرکار ماشین نشو، نقاش ساختمون نشو، خیاط نشو، آشپزم نشو، برو بشین گوشه خیابون گدایی کن، اینطوری ضررش هم واسه همه کمتره. میگم گدا خودتی بی تربیت. میگه گدا من بودم که اون همه بهت انعام دادم. میگم چقدر بوده انعامت تا بکوبم توی صورتت؟ میگه اونو که بکوب توی صورت خودت، چون تو واسه این کار ساخته نشدی. ببین همکاراتو اصلا تو قیچی رو هم نمیتونی مثل اینا دست بگیری. میگم اصلا شما جنبه بحث نداری، هر وقت بهمن اومد بده موهاتو کوتاه کنه. به صاحب سلمونی هم میگم ازت پول نگیرم، مهمون من. میگه اونو که تا 10 بار مهمون خودتم. میگم تو سختت پول بدی چرا آرایشگاه گرون میای؟ برو سلمونی پشت بازارچه. میگه اگه نمیخواستم پول بدم 6 سال پیش بهمن آقای گل نمیومدم. میگم حالا چرا سوختی؟ موات که خوبه. میگه بهمن این چقدر زبونش درازه، همکارم همه گفتن پشت سرت یه تیکه کچل کرده. راست میگه، یه قسمتش بیشتر کوتاه شد، خودم اون روز فهمیده بودم، از دستم در رفته بود، ولی اینقدرم بد نبود که بعد از یه ماه بخواد اینجوری جلوی همه منو ضایع کنه. میگم چی کار کنم؟ حق رشد موهاتو میخوای الان؟ میگه مرد حسابی اقلا یه معذرت خواهی کن. میگم حالت اینجوری خوب میشه؟ میگه تو فکر کن خوب میشه. میگم عالی جناب ببخشید. از در آرایشگاه میام بیرون و میدونم تا 1 هفته حرفای خال زنکی برای همه همکارام جور شد و باید کم کم از بهمنم فاصله بگیرم، چون غرورم شکسته و باید از اونم معذرت خواهی کنم. فکر میکنم شاید حق با اون مشتریه و من مال آرایشگری نیستم و این داستان ادامه داره.
به قول معروف میگن اومد ثواب کنه کباب شد. اومد این آقا یک کمکی بکنه به اون شخص، ماشو کوتاه کنه، البته پولش هم گرفت، ولی به هر حال البته خطا هم کرده بود.
بله.
ولی کار به یه جایی رسید که تمام اعتماد به نفس و غرور و همه چیزو از دست داد و گفت اصلا من شاید اشتباه اومدم تو این کار، بعد از این همه سال که تجربه کسب کرده بود. نظر شما چیه و چجوری این موقعیت رو بررسی میکنید؟
بله، اجازه دارم قبل از این که به داستان و در واقع سوال شما پاسخ بدم یه سری از نشانه های آدم های مغرور رو بررسی بکنیم. شاید در دل همین مباحث نشانه های آدم های مغرور به پاسخ هم سوال شما و هم مسئله‌ای که این آرایشگر عزیز باش روبرو شده بود برسیم. ببین در نشانه‌های آدم‌های مغرور گفته میشه که انسان مغرور در برابر افرادی که از خودشون قوی ترند یا آگاه ترند یا ثروتمند ترند یا زیبا ترند حالت تدافعی به خودشون میگیرن. این گونه آدم‌ها نمیخوان بپذیرن که از خودشون بهتری هم هست، یعنی از خودشون بهتر رو هرگز نمیپذیرن، چون معیار خوب بودن رو فقط در رفتارها و منش رو آنچه که خودشون دارند میبینن. افراد مغرور میگه معمولاً انعطاف ناپذیرند. به نظر اینجا رو میتونیم توی این داستان بهش اشاره بکنیم، کما اینکه آقای آرایشگر پذیرفت اما دیر پذیرفت. اگر همون ابتدایی که این آقای مشتری که اومده پیشش و میگه موهای منو خراب کردین و توی جمع دوستان و همکارانم توی جلسه باعث خنده اونها شده بودم، ایشون میپذیرفت که خوب موهاشو کوتاه نکرده، کما این که در انتهای داستان خودش هم اشاره میکنه، اعتراف میکنه که میگه بله بعضی از جاهای پشت سرش رو بیشتر کوتاه کرده بودم. یعنی حتی نمیخواد به خودش بگی که اشتباه کردم، خراب کردم. همون موقع میتونست به این آقا بگه اشتباه خطاش رو. خب
تصویری که داشت به ما میداد مثلا یک آرایشگاه خیلی گرون قیمت و فلان، احتمالاً با این آقام نمیشده از این شوخی‌ها بکنه بهش بگه. من فکر کنم خیلی شرایط
خیلی خوب الان که طرف اومده و معترض اومده، همون اول پذیرش خانم استاد
بله. بله.
پذیرش همون لحظه اول بخش عمده ای از عصبانیت و خشم طرف مقابل رو میاره پایین.
بله.
یعنی پذیرش خطا، آقا اشتباه کردم، بله حق با شماست. دیگه داستان به جایی نمیرسه که توهین بکنه، شخصیتش رو تخریب هم بکنه، در نهایت ایشون بپذیره.
بس.
یعنی میگه اشتباه کرده، نپذیرفته، کلی توهین شنیده، به زور در واقع یه جوری داره میپذیره که اشتباه خطا کرده.
بس.
بهش تحمیل میشه که خطا کرده بخواد بپذیره. بس. یعنی این انعطاف ناپذیری در اینجا در خود آرایشگر هم هست، کما اینکه بخشایی در خود مشتری هم هست.
بسیار بله.
میگه مغرورها در برابر زور بیشتر ظاهری متواضع به خودشون میگیرن، چون توان مقابله مستقیم ندارن. از جمله نشانه های آدم های مغروره. اما به ضعیف ها حمله میکنن و میخوان قدرتشون رو به نمایش بذارن. یعنی آدم مغرور در موقعیتی که یک ضعیف رو میبینه احساس قدرت میکنه و چون احساس قدرت میکنه میخواد عرض اندام بکنه در مقابل آدم های ضعیفتر. میگه این مدل افراد بسیار احساس تنهایی میکنند. اگه یادتون باشه تو برنامه های قبل‌تر با همین موضوع اشاره کردیم که آدم های مغرور، آدم های خودخواه، آدم های متکبر معمولا دوروبرشون خالیه، چون دیگران اصلا بی‌محراس دارن بهشون نزدیک بشن.
بله.
چون اصلا فضای بالو پر دادن به دیگران مهیا نمی‌کنن. آدم مغرور یه قیچی دستشه، مدام اطرافیان تا میخوان حرف بزنن قیچی میکنه، مدام بالو پر دیگران رو داره قیچی میکنه، مدام وجوه شخصیتی دیگران رو داره منفی قیچی میکنه، نه اینکه آرایش بکنه.
بله، مخصوصا اگه به خودشیفتگی رسید.
دقیقاً
اصلا این مورد خودشیفته است دیگه. بله،
اوج خودخواهی، اوج تکبر، خودشیفتگی که تحت عنوان یک اختلال بسیار خطرناک.
بله. بله.
ازش یاد میشه. میگه این مدل از افراد خودشون رو خیلی قبول دارن، اما چون به باطن خودشون آگاهن دچار ضعف نفس هستن، اعتماد به نفس به شدت پایینی دارن، عزت نفس به شدت پایینی یا منفی دارن، اعتماد به نفس منفی دارن، چون در درون خودشون میدونن توهیه. این همون پوسته‌ای که تو برنامه قبلش اشاره
بله.
کردیم، پوسته‌ای رو خودش کشیده اما در داخل خیلی کوچیکه. آدم‌های مغرور دائما از مکانیزم‌ها و رفتارهای دفاعی استفاده، کما اینکه ایشون داشته دفاع میکرد. ما در نهایت در پایان قصه فهمیدیم پذیرفته، اشتباه کرده. من تا لحظه های آخر فکر میکردم ایشون اومده به زور داره در واقع یه جوری تحمیل میکنه، ایشون اومده یه لطفی بکنه.
بله.
داره لطفش رو به وظیفه تبدیل میکنه، هیچی، داره توهین هم بهش میکنه که تو بلد نیستی. به نظر میرسه هم مشتری و هم آرایشگر از بعد غرور آسیب‌هایی دارند. یعنی دوچار این بعد غرور هستن. مشتری از موضع این که به شدت با تخریب اومده جلو، اصلا اومده با لودر از روش رد شه، و خود آرایشگر هم به عنوان کسی که اشتباه کرده، ما در نهایت داستان میفهمیم اشتباه کرده، در نهایت داستان میپذیره که اشتباه کرده، میگه آره من پشت سرش رو یه جایش رو بیشتر کوتاه کردم، یعنی حتی
پیش خودش اعتراف میکنه، بله. بلندم نمیگه،
بله. یعنی در موضع پذیرش دچار ضعفه. آدم‌های مغرور همواره از همه متوقع و طلبکارند.
بله.
هر دوی این آدم‌ها در مواضعی از همدیگه طلبکار بودند. مشتری بیشتر به زبان داشت می‌آورد و خود آرایشگر طلبکار بود، به زبان نمی‌آورد، اما طلبش اینجا بود که موش کوتاه کرده چیزی هم نباید بگه، اعتراضی نباید داشته باشه. آدم‌های مغرور مدام در قهر و آشتی هن. امروز دوستن، فردا دشمنن، امروز قهرن، فردا آشتیان، یعنی یه جوری تکلیفشون با خودشون روشن نیست، کف روی آب هستن، به سادگی قهر میکنن، به سادگی دوباره آشتی میکنن، ثبات شخصیت ندارن، استمرار رفتاری ندارن، اعتماد رفتاری ندارن به خودشون، اگه مطابق میلشون عمل نشه به شدت برخورد میکنن،
بله، نقد پذیر نیستن،
نقد پذیر نیستن، همیشه مواظب رفتار دیگران هستند پیش از این که مواظب رفتار خودشون باشن، یعنی یه جوری دچار سوء تفاهمن که شما چه کاری میکنی که به من بر بخوری یا نخوری، یعنی از پیش زمینی ذهنی دارن که شما یه کاری بکنی به من بر بخوره،
بر بخوره. یا این غروریه که بر خودم ساختم شما خدشه دار کنی.
به همین جهت از موضع تعریف اختلالات، افراد متکبر، افرادی که دچار تکبر و عجب هستن، اختلال شخصیت دارن یا حداقل مستعد اختلالات شخصیتی هستن.
بله بله. آقای دکتر، یه نکته دیگه هم بود توی نمایش ما که بر من سوال شد، این آقا چرا رفته یک ماه بعد برگشته داره اعتراض میکنه؟ چرا بله. همون روز که مثلا فرداش رفتی دارن بهش میخندن نیومد بگه؟ حتی هم شاید اونجا میتونست پولش هم پس بگیره.
بله، نکته خیلی مهم و باریکتر از مو اشاره کردین. به نظر میرسه ایشون در واقع به قصد تخریب اومده و از قبل ذهنش رو آماده کرده، در منظر و حضور کسی که دوستش بوده، قبلا میومده پیش ایشون موهاشو کوتاه میکرده، اومده و طرف مقابل رو همچین میخواد له کنه، اومده و طرف مقابل رو به شدت میخواد تخریب کنه. چون بعد از یک ماه واقعا جای سواله، چرا پیشتر از این نیومده، چرا همون موقع که متوجه شده همکارا بهش خندیدن نیومده، گذاشته یه ماه بعد اومده با اصلاح نیومده. چی میگم، شاید اگه بخوام راهکار بدیم، بگیم از موضع فردی که موهاش خراب شده یه بار اتفاق افتاده، شاید اگر میومد و یه گوشه مینشست با این آرایشگر صحبت میکرد، میگفت دفعه قبل که من اومدم پیش شما موهای من اینجوری شده بود حقیقتا، اگه میخواست تنبیه هم بکنه، به خاطر همین دیگه پیش شما موهامو کوتاه نمیکنم، که ایشون بره حداقل یک رفتار اصلاحی پیش خودش داشته باشه، چون میدونسته موهاشو خراب کرده و بهش نگفته.
آدمای مغرور انتقام جو هم هستن.
دقیقاً اصلا انتقام جویی یکی از ویژگی‌ها و شاخصه‌های مهم آدم‌های مغروره. گذشت ندارن، به دنبال تلافی کردن هستن، مطلق انگارن، تمامیت خواهن. یعنی این ویژگی‌ها رو وقتی کنار هم قرار میدی تو طیف اختلالی، واقعا اختلال شخصیته.
بله.
که نیاز به ترمیم و بازسازی داره. ضعف در پذیرش ندارن، یعنی طرف مقابل نپذیرفت تا لحظه آخر، یا حداقل به ما بروز نداده بود که شک بکنیم بگیم بله موهاشو خراب هم کرده. به قول شما به خودش داره میگه آره راست میگه، موهاشو من خراب کردم.
خودم اونجا متوجه آره شدم.
دقیقاً اعتراف نمیکنه. با خودش صادق نیست آدم مغرور، آدم خودخواه.
آقای دکتر، حالا اگه از اون سمت نگاه کنیم. شما گفتیم جفتشون اختلال رو دارن دیگه، به صورت اختلال
دچار مسائلی هستن، حالا
دچار مسائلی
مستعد اختلالن،
مستعد اختلالن، ببخشید من تصحیح میکنم. از نگاه مشتری اگر ببینیم الان این سمت ما غرور رو قرار بدیم، اینقدر یک دژی از خودش ساخته و اینقدر رسوخ ناپذیره که جرئت نکرده بهش بگه،
میتونه از این موضع هم باشه. شاید اگر ایشون رو بخوایم شبیه بدونیم، شبیه افراد میوه فروشی است که میوه ها رو، طرف های گندیده شو رو به پایین میچرخونه که شما بیای به اشتباه میوه های گندیده رو هم به عنوان میوه خوب ببری. در واقع صداقت نداره در فروش جنسش. ایشون هم جنسش آرایش کردن موی دیگران دیگه، زیبا کردن دیگریه، طرف اومده آرایشگاه که موهاشو زیبا کوتاه بکنه. بله. وقتی بهش نمیگه، به قول امروزی ها داره جنسش رو به طرف میندازه. میدونی چی میگم؟ داره جنس نامرغوب رو به نام مرغوب میده. اینجا آرایشگاهی داره اسم و رسمه، اینجا یک آرایشگاه مرغوبه، طرف هم با اون تصور اومده اینجا و این رفتار مرغوبی نداره نسبت بود.
بله. نکته دیگه ای آقای دکتر در خصوص این نمایش؟
افراد مغرور راست نمیگن. اول به خودشون راست نمیگن، بعد به دیگران. و فردی که به خودش راست نمیگه، با خودش صادق نیست، شما نگرد که با دیگران صادق باشه.
بله.
که در وجود این فرد بود. آرایشگاه اول اجازه داده یا فضای مهیا کرده که طرف مقابل سوهان روحش شده، روح و روانش رو به چرخ کشیده و در نهایت داره میپذیره اشتباه کردم. خب طرف مقابل اومده و شما هم آگاهی، من و شما آگاه نبودیم به اینکه ایشون اشتباه کرده تا جمله آخرش که خودگویی داشت به خودش گفت، ولی خودش میتونه همون اول که طرف اومده بگه آقا موهای منو خراب کردی، ابتکار عملو دستش بگیره. آره آقا اون روز من ممکن اتفاقی براش افتاده باشه، چون ایشون آرایشگر خوبیه، اشتباه کردی یه بار، اشتباه خودش رو باید بپذیره. طرف مقابل که آمد، پیش از اینکه این همه عصبانی بشه، ایشون باید بپذیره. چون این پذیرشه یک پذیرش اصلاحیه، چون اول به خودش میگه و وقتی میپذیری شما مسیر رشد رو برای خودت مهیا میکنی. ایشون مسیر رشد رو بر خودش بسته، کما اینکه آخرین دیالوگش اینه که شاید ایشون راست میگه، من آرایشگر خوبی نیستم، باید برم سراغ یه شغل دیگه. بهتون قول میدم اگه سراغ یه شغل دیگه هم بره، همون میوه فروشی میشه که میوه‌هاش رو هم خوب به دیگران نخواهد داد.
پس یعنی باید اول به خودمون صادق باشیم.
دقیقاً.
یعنی ما قبلا هم راجع به این قضیه صحبت کردیم.
دقیقاً.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش.
شما همراهان گرامی میتونید با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما را از نظراتتون مطلع کنید یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترزمو ما را در جریان نظراتتون قرار بدید. و اگه صحبت هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با شما صحبت کنن. درباره دراماتراپی،
بهره‌گیری از درمان‌های غیردارویی در حوزه توانبخشی امروزه امر مهمی در جوامع پیشرفته است. در این بین مدد گرفتن از هنر به دلیل جذابیت و تأثیرگذاری مستقیم بر روح و روان انسان از اهمیت بیشتری برخورداره. نمایش درمانی راهکاری برای درمان آسیب‌های روانی در میان هنرها، بیشک هنر نمایش جایگاه ویژه‌ای داره. برخی از این ویژگی‌ها به شرحیه که ذکر می‌کنم: بی‌واسطه بودن، سرگرم کنندگی، بازی محوری، عملی بودن، شاداب بودن، رضایت بخشی، اقتصادی بودن، گروهی بودن و دست یافتنی بودن از جمله ویژگی‌هایی که در هنر نمایشی در مسیر درمان محسوس و ملموسه.
پیشینه نمایش درمانی در ایران رو به شیوه سنتی رو میتونیم در حکایات، داستانها، روایات و آیین‌های کهن این سرزمین پیدا بکنیم. آیین‌های نمایشی سور، سوگ و سپاس که با رویکرد آرامسازی روحی و روانی انسان‌ها در اعصار کهن اجرا می‌شدند و بعدها در قالب ادبیات شفاهی و مکتوب سینه به سینه و قلم به قلم به آیندگان منتقل شده. از جمله حکایات بو علی در کتاب چهار مقالی نظامی عروضی، حکایات مولانا و چند داستان مهم در شاهنامه فردوسی و داستانهای رودکی سمرقندی. اما نمایش درمانی استفاده هدفمند از جنبه‌های درمانی هنر نمایش به عنوان ابزاری کمکی در توانبخشی مراجعانه. این یک روش کار بازی محوره که با رویکردی علمی و عملی برای گسترش خلاقیت، تخیل، یادگیری، بینش و رشد انسان‌ها استفاده میشه.
و همکاران ما در این برنامه نویسنده خانم سمیه خطیب‌زاده، کارشناس جناب آقای دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر محمد شریفی مقدم، صدا بردار آقای رامین آریاشکوه، گوینده مجری بهناز بستان دوست و سردبیر و تهیه کننده محترم خانم ژاله محمد علی. شب و روزتون بر مدار شرف و انسانیت و مهر. خدا نگهدارتون.
متاسفانه فجایعی اینجا میبینیم که شاید توی هیچ فیلم وحشتناکی هم قابل توصیف نباشه. به قول بعضی پزشکان میگه این که ما الان انقدر توی مرحله استرس هستیم هنوز خودمون متوجه نیستیم که داره چی به سرمون میاد. شاید واقعا بعد از دوران کرونا ما دیگه نتونیم اون وضعیت روحی قبلیمون رو پیدا کنیم. شاید هممون نیاز به مشاوره اعصاب و روان پیدا کنیم با چیزایی که داریم میبینیم. ببین دیدن یه مادر بارداری که بچهش تو شکمشه و داره زجر تنفسی میکشه، همزمان با اون شکمش داره بالا و پایین میزنه که معلومه بچه داره چه استرسی رو میکشه از نظر اکسیژن، چیز کمی نیست و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. یا مادر بارداری که اینجا زایمان کرد، رو همین تخت بیمارستان زایمان کرد و بچهش سیاه و کبود به دنیا اومد به خاطر کمبود اکسیژنی که داشت میکشید.
کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
روز بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید. برنامه‌ای که شنیدید نامش بود نکته باریک طرز مو، برنامه تحلیلی روانشناختی که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما دعوت میکنم بشنوید در این ساعت تکرار قسمت سوم نمایش کاترین هوارد رو به مدت 29 دقیقه از رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.